شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. و در آغاز سخن بود و سخن تنها بود و سخن زیبا بود. ای تو آغاز، تو انجام، تو بالا، تو فرود، ای سراینده هستی سر هر سطر و سرود، تو سخن را بدهان شوکت دیرین، آمین. خدا سلام، خیلی خوش اومدید به بخش دوم از برنامه‌های رادیو اقتصاد در 13 روز از فروردین سال 98 خورشیدی. روز طبیعت رو گرامی می‌داریم، امیدواریم تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید. همراه با رعایت نکات و هشدارهای ایمنی در شرایط اقلیمی این روزها که هستیم و دست مریضات میگیم به همه اونایی که به سیل زدگان و به این شرایط دارن امداد رسانی میکنن، خدا صبر بده به کسانی که به این بلای طبیعی مبتلا بهشون بوده و دچار شده. اولین تقویمی ما در این بخش به شما خوبان برنامه کار و نواز به مدت 55 دقیقه و 26 ثانیه به اتفاق بشنویم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
علی با ذوالفقار آمد خوش آمد، که این کب عید نو دست جانا، بیا گل بچینیم گل، بیا گل بچینیم گل،
دمت دادم به ای زن و کد بزنیم شادی کنیم، وقت ریبون سال نو کومه.
کار و نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی مناطق و نواحی ایران و همینطور فرهنگ مردم و کشورمون، که با یک برنامه دیگه در خدمتتونم. در مورد آداب نوروز، گذری بر نمایش‌های آیینی نوروز و همینطور فلسفه حیات و اساطیر در مبحث نوروز با شما صحبت میکنم. اما مسئله نوروز در کشور ما و ارتباطش با کشاورزی، چون همونطور که میدونید اقتصاد سرزمین ما یک دوره با کشاورزی عجین بوده، در شاید یک هزاره رو ما با بحث کشاورزی طی کردیم و نوروز آغاز تکاپوهای کشاورزی محسوب میشه در سرزمین ما، چرا که یک سکون زمستانه موجب میشه که همه نگاه های انسان ایرانی به نوروز باشه که برف رو آب و دانه ها رو پر آب میکنه، شکوفه ها رو شکوفاتر میکنه و درختان به بار میشینن و زمین شروع میکنه به گرمادهی و حرکت و ایجاد فضای تازه و فضای سبز برای اقتصاد بهتر. نوروز یعنی آمادگی برای کار و فعالیت شبانه روزی، آمادگی برای آبیاری و ویجین و درو از زمین‌های کاشته، ورز دادن و کود دادن زمین‌های کنده، کندن زمین‌های افتاده به سبزیکاری و سبزی چینی. نوروز جشن امید کشاورزانه، به خاطر اینکه تمام نتیجه زحمتاشون بتونه پربرکت باشه، تمام چشمشون به بحث بهار و نوروز هست. همطور که میدونید تو مناطقی از ایران که زمین دارن، زمینی که میتونه بارور باشه به صورت خوب، زمین ها رو به سه بخش تقسیم میکنن: زمین های کاشته و کنده و داشته. زمین های کاشته زمینیه که الان زیر کشته، زمین های کنده زمینیه که دو سال قبل زیر کشت بوده، بعد سال قبلش کندنش و شخمش زدن آماده کردن که توش چیزی بکارن، و داشته زمینیه که پارسال زیر کشت بوده، امسال رها میشه تا زیر نور خورشید نیرو بگیره و شخم زده میشه. به همین گونه اگر بتونیم زمین رو هر سه سال یک بار کشاورزا میکارن و اگه زمین کافی نباشه فقط زمین کاشته و کنده دارن و هر دو سال کشت میکنن به تناوب. در خیلی از مناطق کویری هم به محض برداشت محصول به عجله شخم میزنند و کود میدن و یونجه یا شبدر میکارن که هم خوراک تابستانی گوسفنداشون بشه، هم ریشش زمین رو پرتوان بکنه. نوروز یک کار دیگه هم انجام میده، اونم در زمینه دامداری است، چون اقتصاد کشور ما بر اساس دامداری و شبانی هم بوده. شاید چندین هزاره رو ما با دامداری و کشاورزی گذراندیم. دامداری کهن‌تر بوده، چون انقلاب شبانی اولین انقلابی است که انسان پس از غارنشینی در زندگی خودش ایجاد کرده. در نوروز گوسفندا آبستن میشن، نوزاداشون رو به دنیا میارن در فصل نوروز و بهار و شیرهای اینا زیاد میشه، چون علفهای نودمیده رو از اسفند ما شروع میکنن به چریدن و خداوند برکتی به اینها میده، برای در حقیقت به دامدار میده، به خاطر برهاش، بزغالهاش، و همین برای روستاییان و کوچنشینان خیلی مهم بوده و روزهای نوروزی در خانه های روستایی و ایلی و عشایری ما شیر و ماست و دوغ و کشک و پنیر حتی فراوان هست و آغلها هم پر از هیجان بودند به خاطر شادمانی به دنیا آمدن برها. همه اینها موجب شده بود که در این فصل در ایران آیین‌های ویژه‌ای هم پدید بیاد و این آیین‌ها خیلی مهم بودن، آیین‌های خاصی که با نمایش و با عرض به حضورتون که آواز و موسیقی و رسم‌های نیایشگونه آهنگین همراه بودن که حرکت، بازی و شادی درش مستتر بوده.
عزیزم خانه بهارم به خاک مرده و خدا و خدا و خدا گل نیارم تنگ دست شاکت عزیزم 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 تنگ مرومم چاچور پایا و خدا و خدا و خدا تنگ بهار بارانم عزیزم 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 مده چی دیجم تو که می آیی به خدا به خدا به خدا آرام میگیم تنگ دست یا کد عزیزم 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 تنگ مرومم چاچور پایا به خدا به خدا به خدا بین عمومم چشا داری عزیزم 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 یا چه چرا چپ من جنگم به خدا به خدا به خدا پرچین با بهار بارون عزیزم 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 من دیدم تو که میایی به خدا به خدا
برمیگردیم ببینیم که در نوروز در گذشته تاریخی ما چه اتفاقاتی میافتاده و چگونه در این جامعه نوروز رو بزرگ میداشتن. تو دوره ساسانی خیلی جالبه که پذیرایی در روزهای نوروز یک ترتیب خاص داشته. در هر یک از روزهای نوروزی یک طبقات معینی به حضور حاکمان می آمدن، پذیرایی می شدن. مثلا ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه برنامه پذیرایی نوروز رو در کاخ پادشاهان ساسانی اینجوری نوشته که روز اول فروردین شاهنشاه به عامه مردم بار می داد، یعنی اجازه می داد که بیان و دیدار کنن باشه. روز دوم فروردین دهقانان که طبقه بالاتری بودن به عنوان صاحب زمین ها و اینها، خدمتگزاران آتشکده ها به حضور شاهنشاه بار میافتند. روز سوم اسواران موبدان به حضور شاهنشاه بار میافتند. اسواران منظور سواران فرمانده، فرماندهان سپاه میامدند و دیدار داشتند. روز چهارم اعضای خاندان سلطنت، رجال مهم کشور، فرماندهان ارتش شرفیاب می شدند. روز پنجم شاهنشاه به فرزندان و نزدیکان و محارم خودش اجازه دیدار و پذیرایی نوروز رو می داد و روز ششم ندیمان و مشاوران می آمدن به حضور شاه. توی این مسئله جالبم هست که در خانواده هم اتفاقاتی می افتاد، اونم اینه که همه کوچکترها در روزهای نخست سال می آمدن به دیدار بزرگترها و جالب اینجاست که خود این دیدارها باز طبقاتی داشت. مثلا بچه ها که ازدواج کرده بودند و رفته بودند می آمدن به دیدن پدر مادرشون و بعد اون پدر و مادر که بزرگ سال بودند می رفتند به دیدار بزرگان قوم و بعد خیلی جالبه که اون بزرگان قوم اگر پیری درشون وجود داشت همه اینها می رفتن به دیدار اون پیران و به این شکل یک آداب خاص و ترتیب پذیرایی و به آیین زندگی کردن در نوروز در میان ایرانیان خیلی خوب دیده می شد که امروزه مثلا اگر بخوایم نامی براش بگذاریم میگیم استاندارد دید و بازدید. و خیلی جالبه که ایرانی ها زمان خاص و ساعت خاص داشتن برای این دید و بازدید ها. مثل امروز نبوده که همینجوری به قول معروف یهویی برن در خونه کسی، نه، از قبل برنامه ریزی میکردن روز اول کجا برن، روز دوم کجا برن، روز سوم، و همواره با این نظم و به آیین زندگی کردن جزو افتخارات ما ایرانی ها در طول تاریخه که در نوروز خیلی بهتر و زیباتر این رو انجام میدادیم. میریم یه قطعه بی کلام میشنویم از موسیقی نوروز در سیستان با دهل نوازی و هنرمندی استاد حبیب الله قادر آتشگر و سرنای روانشاد موسی میر بندانی که یکی از بهترین نوازندگان و بازیگران بازی‌های آیینی منطقه سیستان بود و خدایش رحمت کند و خداوند انشالله حبیب الله قادر آتشگر رو هم عمر بیشتری بهش بده که بتونه بهتر به موسیقی سیستان کمک بکنه، چون یکی از استادان قدر و به نام بازمانده در این استان هست از موسیقی ایران. این موسیقی رو میشنویم، برمیگردیم، باز من در خدمتون هستم. Thank you. خب میریم یه بخش دیگه برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمت شما هستم. ببینیم خانم سوادکویی تهیه کننده محترم چه چیزی رو تهیه کردن برای این برنامه. خب در مورد نوروز صحبت میکنیم و جشن نوروز، و زیباست که ببینیم جشن نوروز در دوره صفویان چگونه بوده. جشن نوروز و آیین سلام در دوره صفویان در یکی از کاخهای مجلل اصفهان برگزار میشده. خیلی هم زیباست که تمام نویسندگانی که به عنوان شهرشناس یا به عنوان سیاح یا به عنوان تاجر به ایران آمدن و خاطراتی نوشتن، سفرنامه نوشتن، به این مسائل خیلی خوب اشاره کردن. در مورد جشن نوروز و آیین سلام تو دوره صفویان، مثلا شاردن سیاح معروف که در مراسم جشن تاجگذاری شاه سلیمان صفوی شرکت داشته، وضع کاخ رو اینجوری ثبت میکنه که تالار کاخ مفروش به قالی های زربفت و ابریشم به غایت نفیس بود. تشکچه های اطراف از منسوجات درست شده بود که بافت ایران بود و مخمل زربافت خوانده می شد و عبارت از منسوجات مخملی ابریشم مخلوط با طلاست. گل و شاخه های زرین روش نقش انداخته بود. شمدان های زرین، شمش های توپر که بعضی از آنها مرصع به فیروزه و یاقوت بود در اینجا وجود داشت. جایگاه مخصوص شاه تشکچه کوچک به غایت نرم زربفت به ضخامت 4 انگشت و به درازای تقریبا 3 تا 4 پا گذارده شده بود. روی تشکچه مزبور رو با روپوش کوچک به غایت ظریف و بسیار لطیفی از منسوجات هندوستان که زردوزی شده بود و کاردستی عالی داشت پوشانده بودن. این روپوش کوچک تمام تشکچه رو پوشانیده و به اندازه 4 انگشت از اطراف آویخته بود و به همین ترتیب مانع دیدنش می شد و در دو گوشه در پایین به دو گویچه زرین شمش توپر آراسته به گوهرها تعبیه شده بود و میگه که ما شمدانها رو که روی میز یا سپایی قرار داشت میدیدیم و میگه که تو اتاقهای بزرگ طرفین هم 8 شعله شمدان دوچاخه وجود داشت که همه از طلای توپر شمش بودن. کرسی یا تخت سلطنت عبارت از 4 پایه مربع بود که بر روی 4 گویچه زرین به بزرگی سیب قرار داشت. روی کرسی کاملا مسطح و از طلای توپر شمش و هر 4 پایه و 4 گویچه زرین به قطعات کوچک یاقوت و زمرد آراسته. شاردن همچنین ترتیب ایستادن شاهزادگان و اینکه چگونه اینها کنار هم قرار گرفته بودند از مقامات کشوری و لشکری رو هم میگه. میگه شاهزاده ها در دور پادشاه نیم دایره تشکیل داده بودند و دستای خودشون رو روی سینه گذاشته بودند و روبروی شاه بی حرکت. در طرف چپ پادشاه که ایرانی ها محترم می داشتند، صدر اعظم، رئیس قشون، ناظر دربار، وقایع نویس، داروغه اصفهان و عالم اصفهان ایستاده بودند. در طرف راست پادشاه هم تفنگدار باشی، دیوان بیگی که همون رئیس شهربانی وقت میشه، منجم باشی، شیخ الاسلام و وزیر اصفهان، یعنی معادل همون استاندار اصفهان امروز ایستاده بودند. در تالار به استثنای مقامات نام برده دیگری حق جلوس در مجلس را نداشت. در اتاقهای کناری هم صاحب منصبان مستقر بودند که همگی ایستاده بودند. در سلام نوروز شیخ الاسلام با کسب اجازه از پادشاه در حضور پادشاه قرار می گرفت، به دو زانو می نشست و مکتوبی و خطابه ای را قرائت میکرد و در پایان اینطوری دعا میکرد که بار الله وجود مقدس پادشاه جمجاه، فلک تخت ثریا تاج، از جمیع بلیات و آفات محفوظ و مسون ماند، تختش بلند پایه، طایر اقبال قرین و بساط عدلش گسترده باد، پادشاهی که از خاندان نبوت و جانشین آن معانی اسمت دارای افسر ملک جسم و روح است، فتوحاتش از قطب تا قطب گرفته تا ابد خورشید صفت درخشان، تیغش بران و حکمش روان، اعدایش مغلوب و مقهور، اعوانش مؤید و منصور باد. این نوع دعا کردن رو همونطور که میبینید تقریبا از شیوهی که در آفرین خانی در دوره ساسانی بوده گرفته بودند و با کمی تغییرات با زبان جدید به دربار صفویان کشیدن و خیلی زیباست.
کارو نوا، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وقتی که به آیین نوروز نگاه میکنیم و آنچه که امروز داریم میبینیم در خانواده هامون، از این نظر میبینیم که بسیاری از آیین هایی که اون روز در همه جا رایج بوده امروز هم ما دنبال کردیم و همین نوع آیین ها رو در خانواده به صورت محدود و در بسیاری از طوایف و اقوام خودمون میبینیم. در بسیاری از جاهای کشورمون هنوز اونهایی که به سیستم‌های سنتی آداب و آیین ما اعتقاد دارن و وابسته هستن